شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه ای که پیش رو داریم. سخنگوی دولت استفاده از سرنگ آلوده در روستای چنار محمودی را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف ترور بیولوژیک نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را تکذیب کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان آن رسیده که سربازان آمریکایی از سوریه خارج شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. علی ربیعی سخنگوی دولت هر گونه استفاده از سرنگ آلوده در چنار محمودی را تکذیب کرده و گفت ماجرای ابتلای اهالی روستا از وقتی به گفته او به انحراف رفت که این روستا توسط مقام قضایی بازداشت که بهورز میبخشید که بهورز این روستا توسط مقام قضایی بازداشت شد. آقای ربیعی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت با تاکید بر اینکه ناامنی روانی بیشترین تاثیر را داشته است گفت
مقام قضایی استان بازداشت میشه بدونش تخصصی سوالی تخصصی. البته من که پرسیدم گفتن به خاطر این بود که ممکن بود خشونت علیش به خرج داده بشه. حالا به من اینجوری ولی همه اطلاعات غلط از همین نقطه به اعتقاد من شروع میشه.
پیش از این مقام های قضایی چهار محال بختیاری دلیل تشکیل این پرونده و بازداشت بهورز را شکایت شماری از اهالی روستا و همچنین یک نهاد اطلاعاتی دانستند. شماری از ساکنان روستای چنار محمودی از 5 روز پیش مقابل فرمانداری لردگان تجمع کردند. آنها میگویند به علت استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون ویروس HIV به آنها منتقل شده است. در جریان اعتراض های روز شنبه در لردگان معترضان به ساختمان‌های فرمانداری، دفتر امام جمعه و خانه بهداشت حمله کردند و بخش‌هایی از این مراکز را آتش زدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شایعه ترور بیولوژیک مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را تکذیب کرد. آقای ظریف در گفتگویی با خانه ملت گفته است بیماری سرطان مجید تخت روانچی در نیویورک تشخیص داده شد و به تشخیص پزشکان جراحی شد و در حال حاضر شیمی درمانی را طی می‌کند. عدم حضور آقای تخت روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کنار حسن روحانی و نیز ممنوعیت خروج محمد جواد ظریف از محدوده تعیین شده در نیویورک برای ملاقات با او در بیمارستان خبرساز شده بود. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این خواستار بررسی احتمال ترور بیولوژیک مجید تخت روانچی شده بودند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چند پیام در توییتر اعلام کرد زمان آن رسیده که آمریکا نیروهای خود را از سوریه خارج کرده و به خانه بازگرداند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه هشدار داده بود کشورش در شمال شرق سوریه، منطقه‌ای که نیروهای ایالات متحده نیز در آن مستقر هستند، علیه شبه نظامیان کرد دست به عملیات نظامی خواهد زد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک رشته توییت اعلام کرد که آمریکا از جنگ میان کردها و ترکیه خارج شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اینکه آمریکا 7000 مایل از سوریه فاصله دارد نوشت اگر یک بار دیگر داعش در هر کجا به ما نزدیک شود باز هم آنها را شکست می دهیم. ترکیه مدت هاست خواستار برخورد نظامی با شبه نظامیان کرد در شمال سوریه است، اما آمریکا تا کنون با تأکید بر نقش مهم این شبه نظامیان در نبردها علیه داعش از آنها حمایت می کرد. بپردازیم به یک مسئله دیگر. به ایران برویم، جایی که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه از ادامه اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی به رغم بازداشت دست کم 14 کارگر در روز یک شنبه خبر داده. روزبه بلحری و جزئیات بیشتر.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، 3 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی در پاسگاه منطقه و 11 تن دیگر در راه تهران و در عوارضی خرم‌آباد به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت شدند. این بازداشت ها در شرایطی انجام شدند که قرار بود این کارگران روز دوشنبه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کنند. از جمله بازداشت شدگان یوسف بهمنی، محمود خدایی، ایمان اخزری، محمد خنیفر، ابراهیم عباسی منجزی، امید آزادی، حسن جوادی کهنگی، مهدی داوودی، محمد امیدوار، عماد کثیر و بنی سعد هستند. دو تن از بازداشت شدگان ابراهیم عباسی منجزی و یوسف بهمنی در روزهای گذشته برای کارگران سخنرانی کرده بودند. آقای عباسی منجزی گفته بود:
اولین روزی که اومدیم اینجا مطالبمون این بود که 20 نفر برگردن سر کار. 20 نفر کردن 17 نفر. اون 3 نفر باید برگردن. میوه گندیدی که توی یه سبد باشه اطرافش هم خراب میکنه. میوه گندیده همین خصوصی سازیش باید از اینجا جمع کنه بره.
آقای بهمنی هم به کارگران گفته بود:
چرا تا یه چیزی میشه میگه حقوق پرداخت میکنیم؟ فبقیه مطالبات چی میشه؟ وضعیت اسماعیل، من اقعا درد دلم هم به کی بگم؟ خدا من دیروز با محمد و بچه ها نشستیم گفتیم بقیه یه گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. میدونه چی من میگه؟ میگه یوسف هر جا بشینیم میریزن سرمون. میگم بریم تو خونه خدا بشینیم، میگه اینجا هم امنیت نداریم. تو خونه خدا کجا بشینیم حرف بزنیم؟ دادستان میگه همه مشکلات حل میکنم، اما حل نمیکنه. تا کی؟ همش دروغ، همش دروغ.
تا کنون مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد این بازداشت‌ها اظهار نظر نکردند. در این ارتباط سهیلا جلودارزاده، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که بازداشت این کارگران هیچ توجیه قانونی ندارد. در همین حال اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه به رغم بازداشت‌ها ادامه یافت. از سوی دیگر به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، حسین چهارلنگ از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه پس از سخنرانی برای کارگران اعتصابی به پلیس امنیت شهرستان شوش احضار شد. او در سخنانی برای کارگران اعتصابی گفته بود:
نماینده‌های کارگری هم بودند، من نبودم شخصی بیام اینجا صحبت بکنم. کجان؟ سر آوارجی خرم‌آباد گرفتیشون. بابا قاتلن، تروریستن، از کشور دیگه اومدن داخل. نماینده کارگری اومده بره مشکل هر کارگرش حل کنه.
کارگران اعتصابی خواستار بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود هستند. پیشتر گفته شده بود که 17 تن از 20 کارگر اخراجی به سر کار خود بازگردانده شدند. از دیگر خواسته های کارگران بسته شدن تمامی پرونده های قضایی علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و همچنین پرداخت تمامی معوقات مزدی و از سوی دیگر لغو خصوصی سازی این شرکت است. دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به دولت مخالفت کرده است. خصوصی سازی کارخانه‌ها در ایران در دهه‌های اخیر اعتراض کارگران و شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. در این میان جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذراب، روز دوشنبه گفت نیروهای امنیتی در مقابل این شرکت مستقر شدند و اجازه خروج منجر به تجمع 1000 کارگر شیفت صبح این واحد را در عراق ندادند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران آذراب برای دومین روز در اعتصاب به سر بردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد صابری اشاره کرد که کارگران آذراب روز یکشنبه برای چند ساعت در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن سهام این شرکت و پرداخت نشدن 2 ماه معوقات مزدی، ورودی شهر عراق از سمت شمال را مسدود کردند که به گفته او باعث اختلال در روند تردد خودروها شد. کارگران شرکت هپکوی عراق هم روز یکشنبه در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت مالکیت این شرکت، یک جاده را مسدود کردند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. بنابر آخرین اخباری که به دست ما رسیده، 8 از کارگران بازداشتی روز یکشنبه آزاد شدند. 6 از این کارگران هم در دادگستری شوش تفهیم اتهام شدند. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. اجازه بدید که باز ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه. اخبار ریز و درشت درباره خطاهای پزشکی در ایران این روزا کم نیست. همین اواخر اخبار زد و نقیز درباره شیوع ایدز در یک روستا، قطع یک بند انگشت یک نوزاد، مرگ دو نفر در سیستان و بلوچستان. بعضی هم در سکوت قربانی میشوند و تبدیل میشوند به یک زخم همیشگی برای بازمونده هاشون. کیانوش فرید نگاهی داشته به رابطه مرگ و میر و خطاهای پزشکی در ایران امروز، با هم بشنویم.
صدای شکستن و آوار دیوار اعتماد بین وزارت بهداشت، پزشکان و جامعه هر روز شنیده می شود. از گوشه و کنار اخباری شنیده می شود از قصورهای پزشکی، خطاهای فاحش، استفاده از دارو یا فراورده‌های آلوده و در بدبینانه ترین نگاه درمان توسط دکترهای قلابی و یا پزشکانی که به هر دلیلی مجوز مطب ندارند. آخرین نمونه همین مرگ دو نفر بر اثر تزریق سرم است در سیستان و بلوچستان. در عرض یک هفته یک پسر 7 ساله و یک جوان 27 ساله که تنها به دلیل سرماخوردگی به یک مطب پزشکی مراجعه کردند، در اثر تزریق سرم جان خود را از دست دادند. حالا سوال این است چه بر سر حوزه بهداشت و سلامت در ایران آمده است؟ این صدمات جبران ناپذیر ناشی از چیست؟ منشأ کجاست؟ برای نمونه واقعا قطع انگشت کوچک دست یک نوزاد در یکی از بیمارستان‌های خصوصی یک قصور پزشکی است و آنطور که رئیس بیمارستان عنوان کرده در همه جای دنیا اتفاق می افتد و خطای انسانی و طبیعی است؟ حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین:
می‌دونیم که خطای پزشکی در همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته، ولی که سیستم‌های وجود داره مثل سیستم‌های بیمه بهداشتی مشخص برای خطای احتمالی، چون به هر حال خطای پزشکی قاعدتاً با قصد که صورت نمی‌گیره، ولی که چون با جسم انسان مواجه هست احتمال وجود چنین خطایی هست. ولی که مسئله اینطوریه که این بیمه ها مانع میشن. دوم هم مسئله آموزش کافی کامل و کنترل شده و نظارت لازم در زمان آموزش هستش که کاملا تأثیر داره در این مسئله، در واقع روش هایی رو یاد بگیرن در ارتباط با خدماتی که انجام میدن که صدمه وارد نشه به بیمار. این هم به هیچ وجه طبیعی نیست. اینکه در همه جای دنیا ممکن اتفاق بیفته وجود داره، ولی که میزان تکرار اون، بسامد اون در دنیا مهم هست و این موارد همیشه فوق العاده نادر هستند در دنیا. البته در ساخت صحبت میکنیم منظور دنیای پیشرفته است، اونها که جایی که آموزش پزشکی به اندازه کافی انجام میشه. در همه جای دنیا نوزادان دستاشون ظریفه، ولی که این اتفاقات به این شکل در ایران اتفاق میفته نشون دهنده سهل‌انگاری، عدم توجه مسئولان هست در آموزش.
شاید پر سر صدا ترین پرونده پزشکی که به خارج از مرزهای ایران هم رسید، پرونده عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده ایران است که هنوز هم پرونده پزشکی او باز است و نحوه درمان او معمایی بزرگ. در خطاهای پزشکی چه کسی مقصر است؟ پزشکان یا وزارت بهداشت و سلامت به عنوان ناظر؟ حسن نایب هاشم در این باره گفت:
قاعدتاً خب به هر حال کسانی که پزشکی رو انتخاب میکنن معمولاً کسانی هستن که یک تعهد اخلاقی احساس میکنن که این رشته رو انتخاب کردن. در تمام دنیا چنین هست، تفاوتی در کشور ما ایران و کشورهای دیگه قاعدتاً نباید وجود داشته باشه. ولی که سیستم‌های نظارتی، سیستم‌های کنترل، سیستم‌های آموزش که در واقع همون سیستم بهداشت و درمان یک کشور هست، در کشورهای مختلف متفاوت هست و خب باعث میشه که در بعضی از کشورها نسبت به این امر بهداشت و درمان توجه بیشتر بشه و در جای دیگری توجه کمتر. و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که اصل حقیقت، اصل حق حقیقت رو در واقع پایمال میکنه، این که نمیگذارد که مسائل مختلفی عملا روشن بشه و به طور مشخص یا پوشانی میکنه مسائل رو، این مسئله در اونجا بیشتر هست. در مورد پزشکان هم خود ما وقتی که مرتکب خطایی بشیم در هم کشور، مثلا اصولش من اتبابت میکنم، به طور مشخص گفته میشه اگر هر اتفاق میفته در وهله اول اون رو بپذیر و لاپوشانی نکن و تبعات اون رو هم بپذیر و در مسلمه که خب برای روندهای قانونی به دنبال اون طی خواهد شد. در جمهوری اسلامی سعی میشه که در بسیار از موارد پزشکی که یا کارکن پزشکی که مورد نظر حکومت هست خطهاش لاپوشانی بشه و کل سیستم هم سعی میکنه چنین بکنه. در بسیاری از مسائلی که مثلا در مورد روستای لردگان مسئله به اصطلاح آبروی نظام در مطرح است.
زنگ خطر برای وزارت بهداشت و وضعیت خطاهای پزشکی سالهاست که در ایران به صدا در آمده است، اما تا کنون هیچ گزارش و آمار رسمی و دقیقی از میزان رابطه مرگ و میر و خطاهای پزشکی که هر روز اتفاق میافتد منتشر نشده است.
گزارش کیانوش فرید بود از رابطه مرگ و میر و خطاهای پزشکی در ایران امروز. این فرصت خوبیه برای شما که اگر نظری دارید، مشاهداتی در این خصوص دارید و دوست دارید که مشاهدات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، استفاده کنید از فرصت و 2042-02-2112-2112 رو بگیرید و یا صداتون رو به @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام بسپارید.